أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به پیشگاه مطهر حضرت بقیة الله الاعظم ارواح نافدا صلواتی تقدیم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
خدا رو شکر کنیم، هر شب خدا رو شکر میکنیم که تو مجلس ابا عبدالله علیه السلام شرکت کردیم. عزیزانی هم که از راه دور وصلن به این مجلس ما، انشاءالله همگی تو همین مجلس محسوب میشن و مورد عنایت خود ابا عبدالله علیه السلام قرار میگیرن. همه عزاداران ما از دیروز تا حالا چندین نفر از دوستان و رفقا شنیدیم که مبتلا به این بیماری شدن. برای شفای عاجل همه شیعیان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام به صلوات اینات بفرمایید. یه حمد شفا بخونید. البته من شروع میکنم بحثم، ولی شما عزیزان هر کی صدای منو میشنوه بخونه. بعضی دوستان در بیمارستان گرفتار شدن، بعضی هم تو خونه قرنطینه شدن. انشالله که همشون لباس عافیت کامل خدا به بدنشون بپوشاند و توفیق عزاداری سید الشهدا علیه السلام به همه ما عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد. ما دیشب که شروع این مجلس بود و شب اول این مجلس محترم بود، یه بحث مهمی رو شروع کردیم، یه بحث تربیتی. یه جهتش هم این بود که بالاخره اینجا اصطلاح گفتیم دارالمعلمینه و انشالله بحث تربیتی به درد همه عزیزانی که عرایز ما رو میشنون خواهد خورد. تحت عنوان تربیت با محوریت اخلاق گفتیم اولین قدم این است که اخلاق رو بگیم منظورمون چیه، چون کلمه اخلاق خب تو لسان همه هست، اما هر کی ممکنه یه چیزی اراده بکنه. بعدم گاهی شما شاید شنده باشید مثلا هی تعابیر میکنن اخلاق مثلا سکولار، نمیدونم اخلاق اومانیستی، هی از این حرفا میزن. ما میخوایم اول بگیم منظور از اخلاق چیه و انشالله تو عرایز امشب خواهم گفت که ما چند مدل اخلاق نداریم. مثلا اخلاق یک معنا بیشتر نداره، معنی درستش یه معناست. هر کی هم بخواد یه پسوندی بهش اضافه بکنه باید حواسش باشه که درست معنای اخلاق رو خراب نکنه. و همین اصطلاحاتی که الان گفتم رو انشالله عرض خواهم کرد که اینها به یه معنی تخریب اخلاقه. ما اصلا اخلاق سکولار نداریم. حالا اونی که من این جمله رو میگه و این تعبیر رو میگه منظورش چیه عرض خواهم کرد. ما اخلاق رو با چند تا ویژگی تعریف کردیم و ملاکش هم گفتیم. من یادآوری میکنم که عزیزان هم انشالله تو ذهنشون بمونه و همین که شاید بعضی ها دیشب بحث ما رو نشنیدن امشب بتونه راحت تر بحث رو با ما همراهی بکنه. گفتیم اولین ویژگی، سه تا یا چهار تا ویژگی رو من دیشب گفتم، یه سه تا دیگه هم بگیم میشه هفتا. اگه بتونیم امشب اینها رو عرض بکنیم کلن با هفت تا ویژگی ما اخلاق رو تعریف میکنیم، که البته وقتی بگیم تعریف یعنی اخلاق رو همه میشناسن، یه چیزی نیستش که نیاز داشته باشه ما اینجا تعریف بکنیم. همونی که هم میشناسن رو یه بار باز شناسی بکنیم، یه بار گزارش بدیم از اون چی که میشناسیم. اولین ویژگی اخلاق که خیلی مهمه فطری بودنشه، و گفتیم که فطری یعنی نیاز نداره ما بریم جای یاد بگیریم، از همون سن عقلانیت که هم طبق روایات هم طبق همین بحثای روانشناسی امروز هم سن عقلانیت که بهش میگن سن تمیز بین 6 تا 7 ساله. از سن عقلانیت که کودک عبور میکنه یعنی میرسه به این سن که بهش میگن بلوغ، بلوغ عقلی، خود کلمه بلوغ هم یعنی رسیدن، میرسه به اون رشد عقلانی که این دیگه اخلاق سرش میشه بسته. از اون موقع بدون اینکه کلاس بره، بدون اینکه معلم ببینه، اخلاق رو میفهمه. یعنی همون فهمی که خدا میده که اسمش عقله، که دیشب گفتیم حقیقتش هم روشناییه، این روشناییه اخلاق رو بسش معنادار میکنه. یعنی تو وادی اخلاق اصلا فایل اخلاق باز میشه بسش، تو وادی اخلاق ورود پیدا میکنه کودک. البته انشاءالله حالا در ادامه بحثا تو این شبای آینده اگر برسیم قصد دارم عرض بکنم که اون تربیتی که نسبت به کودک قبل از سن بلوغ عقلی میشه میتونه مؤثر باشه توی آیندهش. فعلا اینو وارد نمیشیم، ولی میخوام بگیم که اصلش نیاز به تعلیم نداره، بلکه نیاز به تذکر ممکنه داشته باشه. تذکر با تعلیم فرق میکنه. تعلیم اینه که یه چیزی که من نمیدونم برام یاد بگیرم، تذکر اینه که من در درونم هست، فهمشو دارم، ولی ممکنه توجه بهش نداشته باشم که اون وقت یه مربی میتونه توجه بده. اتفاقا یعنی یکی از زیبایی های اخلاق همینه، واقعا یکی از زیبایی هاش اینه که فقط نیاز به تذکر داره. یعنی مربی فقط لازمه که منو به خودم بیاره، یه تکون بده، منو بگه خب تو واقعا متوجه بدی این نیستی، همین که بگه واقعا متوجه نیستی من متوجه میشم. مثلا این کار خوب نیست واقعا، یعنی فکر کن یا روش مثلا تأمل کن، تمومه. همین میشه تذکر. اولین ویژگی فطری بودنه که دیشب گفتیم. دومین ویژگی به اصطلاح من تعبیر کردم بین‌المللی، همگانی، مال همه است. یعنی عرض کنید نژاد هیچ اثری نداره در اینجا که بگیم مثلا سفید پوسته، سیاه پوسته، مال کدام منطقه است، مال مثلا اهل کجاست، عرب، عجم، عرض به خدمتتون زبونش چیه، رنگ پوستش چیه، قد و قواره‌اش چجوریه، اینا تأثیر نداره. یعنی واقعا خدا به همه انسان‌ها یه جور عقل داده، یعنی یه حد مشترکی به همه داده، و همین چون ریشه اخلاقه لذا اخلاق هم یکسانه. یعنی همه جای دنیا آسمون همین رنگه. اینطور نیستش که مثلا یه جای کره زمین شما پیدا بکنی، مثال بزنم، یه جای کره زمین پیدا بکنی که یه آدم عاقل اونجا باشه بگه آقا من میابم که دزدی خیلی کار خوبی، پیدا نمیکنم جای آدم. اگر یه همچه آدمی پیدا بشه همه میگن بابا این چیه، این مریضه، این نرمال نی، این سالم نی، اگه عقلش سر جاش بود نمیگفت دزدی خوبه. یا بگه مثلا پایمال کردن حقوق دیگران چه اشکال داره، همچی کسی پیدا نمیکنه. شما به شرط عقل، اون عقلانیت اون پایه است، اون یادمون نره. و به اصطلاح توی مکاتب مختلف، مذاهب مختلف، ادیان مختلف هم فرق نمیکنه، یعنی اینا هم باز مشترک تو همه ادیان. این میشه دومین ویژگی، عمومی و فراگیر بودن. سومین ویژگی که دیشب گفتیم اینه که حالا یک کمی شفافتر عرض میکنم، سلیقه‌ای گفتیم، نی عقل سلیقه‌ای نی، خوش اومدنی و بد اومدنی نیست. مثلا من خوشم بیاد اینجوری قرار داد، مثلا قراردادی نیست. این خیلی مهمه. ببینید ما یه سری خوب و بدها داریم، خوب و بدها یه قراردادیه. خوب و بدهای اخلاقی به هیچ وجه قراردادی نیست، یعنی تابع این که مثلا توی جامعه چجوری قرارداد بکنن تابع این نیست. همه یه جوامع انسانی، همین که انسان باشه، یه انسان نرمال باشه کافیه که ظلم رو بد بدونه، احسان و نیکی کردن به دیگران رو خوب بدونه، دروغ گفتن رو بد بدونه، خیانت در امانت رو بد بدونه، فریب و حقه رو بد بدونه. اینا مثاله اخلاق دیگه، اخلاق هم نوست دیگه. این یه چیزی نیستش که کسی بتونه قرارداد بکنه و خلافش قرارداد بکنه. مثلا خلاف این اصلا قرارداد بکنه خودش و بقیه بهش میخنده. چی میگه؟ مثلا ما قرارداد میکنیم که از این به بعد مثلا ظلم کردن بد نباشه. خب این قرارداد به دردی کی میخوره؟ خودمونم به خودمون بخندیم. مگه میشه قرارداد کرد یه امری که واقعا، یعنی ظلم واقعا زشته، واقعا بده؟ این امر واقع مثل اینکه بگیم مثلا اینجا سیاهه، مثلا رنگ سیاه، ما از این بعد قرارداد میکنیم بگیم بگیم سفید. خب بگیم، گفتن ما چه اثری تو واقعیت داره؟ هیچ. واقعیت اینه که پایمان کردن حقوق دیگران، خیانت در امانت زشته و بده و نباید کرد. این واقعیت، این امر واقعی است. تو این امر واقعی مثل سیاهی نیست که من با چشم ببینم، با چشم عقلم میبینم، با نور عقلم میبینم و روشنه بسم. این قراردادی نیست. خب همین که میگیم قراردادی نیست، یعنی اینکه انواع و اقسام نداره. ببینید ما انواع و اقسام اخلاق نداریم، همین اسمایی که بردم اول عرضم، چون این گاهی تو بحث به اصطلاح ایجاد ابهام میکنه. اونایی که دم از اخلاق میزنن، چون ما هم داریم صحبت از اخلاق میکنیم، باید مقصودمون رو شفاف بکنه، وگرنه وسط بحث یهو به اصطلاح مشکل پیش میاد. ببینیم مثلا میگن اخلاقی که ما میگیم با اخلاق اومانیستی فرق میکنه. اومانیستی یعنی چی؟ من به عنوان مثال دارم میگم، من نمیخوام حالا این اصطلاحات رو اینجا خیلی معطلش بکنم. اومانیستی یعنی مثلا اونایی که میگن اصل انسانه و آزادی انسان، هرچی که مثلا انسان خوشش بیاد، هرچی که انسان لذت ببره ازش، مثلا اومانیسم یعنی این. چون هیومن یعنی انسان، اومانیسم همون هیومانیسم، یعنی انسان گرایانه. مثلا اخلاق اومانیستی وقت مثالش میشه چی؟ مثالش مثلا همونی که دیشب گفتم، مثلا آزادی. آزادی تو اومانیسم خیلی مقدسه، در حالی که اخلاق اینو تایید نمیکنه. یعنی آزادی به معنای بی‌بندوباری، به معنای اینکه هر کی هر کی باشه، به معنای اینکه ارزش‌های اخلاقی رو کسی زیر پا بذاره، مثل حالا همین که فعلا مسئله روز ماست، بیان به مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که اگه کسانی حتی مسلمان هم نباشن برن بیوگرافی پیامبر رو بخونن، صادق‌تر، امین‌تر، عرض به خدمتتون مورد اعتماد تر و سالم تر از این آدم توی تاریخ پیدا نمیکنه. وقتی کسی بیاد به این توهین بکنه، اهانت بکنه، اهانت به پیامبر اکرم یعنی اهانت به عقل، اهانت به اخلاق، اهانت به انسانیت. اصلا فرض کنید دینم نباشه، مسلمان نباشه طرف، بابا خب خودت هم داری میفهمی دیگه چه نقطه ضعفی در پیامبر هست که میخوای بگی مثلا اهانت بکنی. اصلا اون کسی که داره اهانت میکنه خودش داره خودشو به خودش داره اهانت میکنه در واقع. یعنی پیغمبر که اینجوری سبک نمیشه که، از چشون نمیافته که، مگر آدمای جاهل. یعنی تحت عنوان اومانیسم نمیشه از بی بند و باری وقت با اتیکت مثلا آزادی، اتیکت آزادی خیلی قشنگه، خیلی چیز خوبیه، بعد تحت عنوان آزادی دیشان هم عرض کردم مثلا کسی بیاد آزادی های جنسی رو ترویج بکنه. خب این حتی اونایی که دینم ندارن، ببین مثلا ما تو روایتمون هم داریم، مثلا لکل قوم نکاحون، هر قومی برای خودش نکاحی داره. حالا حتما نباید که صیغه مثلا انکحتو و زوجتو بخونه، این مال اسلامه. این دو نیستش که بگیم هر کی توی اسلام نبود مثلا دیگه همه از دم نامشروع روابط، نه. این که ما در روایات هم داریم تو فقه همام هست، ما حق نداریم اگر کسی نامسلمون بود و مسلمون زاده نبود مثلا بهش بگیم که مثلا ولد پاک نیست، بگیم مثلا ناپاکه، حق نداریم. در روایات ما هست، حالا اینجا برای تنوع هم این نمونه رو عرض بکنم بد نیست، که یه رفیقی داشت امام صادق علیه السلام، یک رفیقی داشت که لا یفارقه، اینجوری تعبیر شده تو رو بود، اصلا جدا نمیشون، یعنی جز مریدای امام صادق علیه السلام بود، مریدایی که همیشه به اصطلاح چسبیدن به مراد خودشون. خب دیگه مراد خوبی هم پیدا کرده بود دیگه، یعنی ما مگه اون زمان بودیم ول نمی کردیم امام صادق علیه السلام. بعد عرض به خدمتتون یه بار که داشت با حضرت میرفت، این غلامشو صدا زد، به کار پیش اومد، برده ای داشت، غلامی داشت، صدا زد و غلامه جواب نداد یا مثلا نبود. این مجبور شد که مدتی خلاصه معطل بشه، چند بار صدا بزنه تا اون به اصطلاح پیداش بشه. وقتی پیداش شد یهو شروع کرد، یعنی یهو یه چیزی از دهنش در اومد بیرون، یه حرف ناجور گفت، یبن الفائله، حالا ما میگیم یبن الفائله، یعنی ای پسر زن بدکار، که لفظش البته فائلا نیست، شما متوجه میشین لفظش چی. بعد تا اینو گفت امام صادق علیه السلام با این دستشون محکم زدن اینجاش، زدن پیشونی خودش، گفتن به اصطلاح این چه حرفی بود زدی، حالا من نقل به معنام، این چه حرفی بود زدی، تو نسبت ناروا و فحشا به مادر این دادی، من فکر میکردم که تو ورع داری، کنتو ارا ان لک ورعا، این فرمایش امام صادق دارم میخونم، من فکر میکردم تو ورع داری، اذن لیس لک ورع، معلوم شد ورع نداری، یعنی این چی بود از دهنت اومد بیرون. اون اومد توجیه کنه، گفتش که آقا این مثلا مادرش سندیه است، نه هندیه است فلان، یعنی اصلا مشرک بوده. فهمیدن باشه مشرک باشه دعی نمیشه که، بدکاره باشه که. و اون وقت بعد فرمودن تنح عنی، این خیلی تذکره، یعنی واقعا تنبیه سختیه، تنح عنی یعنی برو دیگه نبینمت، برو دور شو از من. و اون وقت اون راوی که این قصه تعریف میکنه میگه دیگه ندیدم تا آخر عمرش با امام صادق باشه، کسی که امام صادق رو هر روز ول نمیکرد، گفت دیگه ندیدم که با امام صادق علیه السلام باشه. یعنی ائمه ما رو این چیزا چقدر حساسن. حالا اینو به مناسبت گفتم که هم یه درس اخلاقی یاد گرفته باشیم، هم بدونیم لکل قوم نکاحون، یعنی هر قومی نکاحی داره. شما تو هر آیینی برید، تو آیین بت پرستان برید، یه روابط مشروع دارن، یه روابط نامشروع دارن. خب این آزادی که میگن، بعد میگن نمیدونم اخلاق اومانیستی یکی از پارامتراش آزادیه مثلا جنسی، یعنی هر کی با هر کی، خب این خانم شوهر داره، این آقا زن داره، هر کی با هر کی ارتباط داشته باشه همچی بی حساب کتاب، این غیر اخلاقیه، این خلاف اخلاقه. ببینید یعنی تحت عنوان زیبای اخلاق بیبندوباری جنسی رو مطرح کردن و به اسم اینا بذاریم، اسمش رو بذاریم اخلاق اومانیستی. خب چرا اخلاق میگی؟ بگو آنارشیست بست رو، هر کی هر کی. چرا میگی اخلاق؟ ظلمه به کلمه اخلاق. میخوام بگم اخلاق اومانیستی یه فریبه، اصلا اخلاق نیست. چرا میگی اخلاق؟ نباید این یعنی متضاد با هم تعارض داره. مثل این که بگیم مثلا زرد سفید، خب زرد دیگه سفید نمیشه که، سیاه سفید با هم جمع نمیشه. این صفت اومانیستی با این معنایی که الان رایج است نمیتونه صفت اخلاق باشه. یا اخلاق سکولار مثلا گاهی می، سکولار یعنی خدا رو بذار کنار. خب خدا رو بذار کنار، خدا مگه یه حق نی تو عالم؟ حالا ان شاء الله تو ادامه بحثمون شبای آینده میرسیم، تو همین دو سه شب آینده. اولین حکم اخلاقی تواضع در برابر حق. حق و اصلا من این که میگم اولین ها، من اگه بگم که اولین و آخرین، اغراق نکردم. یعنی اگر انسان ها واقعا اینو بپذیرن، از خودمون شروع کنیم بپذیریم، در برابر حق تواضع داشته باشیم، حق رو بپذیریم، اگه چیزی حق بود بپذیریم. خب تمام مشکلات بشر مانی که زیر بار حق نمیخواد بره، از مشکلاتی که توی خونه و مدرسه و نمیدونم محیطای کوچیک تا محیطای بزرگ، یعنی به حقشون راضی نیستن آدم ها. اگه من یه رفتار بد کردم، مثلا فرض کن، حالا مثال میزنم، زیر دستم، شاگردم، بنده معلمم با شاگردم، من حق دارم، ببینید کلمه حق رو به کار میبرم، حق دارم مثلا او رو در مقابل بقیه تحقیر کنم، سبکش کنم، یه چیزی بگم که همه بهش بخندن، این حق رو ندارم. خودم هم میفهم این حق رو ندارم. من معلم، چون معلمم، چون حق معلمی دارم، میتونم تحقیرش کنم، میتونم اهانت بهش بکنم، میتونم خدای نکرده مسخره بکنم. نه، نمیتونم، این حق رو ندارم. حالا اگه این کارو کردم، خب باید برم جلو همه عذرخواهی بکنم، چرا قبول نمیکنم، چرا توجیه میکنم، چرا میگم خب حالا من معلم دیگه، این همه حق داشتم، حالا یه دونه، خب یه دونه بی خود کرد، یه دونه رو. یعنی من معلم به حق خودم راضی نیستم. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان تو نهج البلاغه همه حقوق دو طرفیه. یعنی اگه معلم بر دانش آموز حق داره، دانش آموز هم معلم حق داره. اگه پدر و مادر بر فرزند حق دارن، فرزند هم پدر و مادر حق داره. ما حقی یه طرفه نداریم. خب اگه تواضع و قبول کردن و تسلیم شدن به حق عین اخلاقه و محور اخلاقه که همینطوره، خب حق متعال، خدا که از همه حقا حق تره، که میگن خدا جای حق نشسته، یعنی حقی مثل خدا مگه سراغ داریم؟ خب درباره خدا آدم بخواد استکبار ببرزه، بخواد تکبر ببرزه، خب این خود غیر اخلاقیه، این خودش ضد اخلاقه. پس اخلاق سکولار دیگه چه بازیه؟ ما اخلاق سکولار ما اصلا نداریم. مگه اخلاق به ما اجازه میده خدا رو بذاریم کنار؟ مگه اخلاق اجازه میده خدا رو نادیده بگیریم؟ مگه اخلاق اجازه میده ما عبودیت خودمون رو نبینیم؟ این عبودیت که میگم در مقابل اون آزادی اومانیستیه. اون آزادی مدل اومانیستی نقطه مقابلش عبودیت. عبودیت حق یا نه؟ من عبدم یا نه؟ اگه نیستم، خب بگم، کی میتونه بگه من عبد نیستم؟ آقا ببخشید این مثال میزنم، بینیمون رو بگیریم دو دقیقه، بگیریم دهنمون بمندیم خفه میشیم میفتیم. عبدیم، یعنی اختیار هیچیمون به خودمون نیست، نفسه به اختیارمون نمیاد، یه موقعی بند اومد. یه جای بدن، یکی از اعضای بدن ما اختلاف، همین ویروس منحوس مگه چی کار میکنه؟ میاد یه جایی رو مختل میکنه، اکسیژن و خون میاد پایین، تاموش میاد پایین، از یادی بیاد پایین تا دیگه طرف میاد. اینقدر ما ضعیفیم. اون وقت ما یعنی عبد نیستیم، نمیخوایم اقرار بکنیم به این که عبدیم. یعنی هیچیمون عبد، یعنی کسی که هیچیش به خودش نیست، هیچیش دست خودش نیست، به اختیار خودش نیست. خب عقل اینو میگه یا نمیگه؟ خب زیر بار این نرفتن، انکار این حق، خودش ضد اخلاقه. پس اخلاق سکولار ما اصلا نداریم. میخوام بگم اگه این الفاظ و بزرگواران شنیدن، فکر نکنن ما، بله ما اخلاق دینی، اصلا اخلاق یک معنا بیشتر نداره، هیچ پسوندی لازم نداره که بگیم اخلاق دینی، نه اخلاق سکولار. اگر هم کسی میگه منظورش اینه، حالا ما معنای درستش هم میگیم، ولی خب اگه این معنا رو درست به کار بریم بهتره. اخلاق دینی که میگن، اونایی که میگن، منظورش اینه که یعنی خدا رو کنار نذاریم، دین رو کنار نذاریم، پیغمبر رو کنار نذاریم. بله، اخلاق سکولار اینا رو کنار بذاریم، ولی اونا رو کنار بذاریم، عملا اخلاق هم کنار گذاشتیم. چون عرض کردم اولین حکم اخلاقی تواضع در برابر حقه، پذیرفتن حقه، متکبر نبودنه. خب متکبر بودن در مقابل خدا، متکبر بودن در مقابل بنده خدا، همش بعد همش تکبر دیگه، بعد دیگه. پس خیلی اخلاق واقعا یک قداستی داره، واقعا این معنای اخلاق، این کلمه اخلاق، قداست. خرابش نکنیم، انواع اقسام درست نکنیم، بعد بگیم ما اخلاقی اینجوری داریم، اونا نه، اینا آره. آره اونا نداریم، یه اخلاق بیشتر نداریم. چرا؟ چون یه عقل بیشتر نداریم. دیشب عرض کردیم، امشب هم میگیم، هر شب هم میگیم اینو، این چون خیلی یعنی ریشه‌ای تنی بحث ما تو این سلسله بحثی که من اگه خدا روزی ممکنه تو این شبا قصد کردم عرض بکنم همینه. اخلاق مبتنی بر عقله. عقل چند جور نداریم که این خطایی که عرض کردم شبیهش تو بحث عقلم صورت گرفته متاسفانه. یعنی بعضیا میان عقلم تقسیم میکنن، عقل ابزاری داریم، عقل حسابگر داریم، اینا همش جای انقلت علمی داره. عقل معاش داریم، عقل معاد داریم. نه، یه عقل بیشتر نداریم باور کن، یک عقل داریم و اون روشنایی، همونی که دیشب گفتم که یه نصف جمله میشه گفت، یه نصف خط میشه گفت. ببینید فهم باید و نباید عقلی، اون باید و نبایدی که عقل تشخیص میده، اون خوب و بدی که عقل تشخیص میده. همین چهار تا کلمه، چهار تا واژه رو شما به خاطر مبارک بسپرین، عقل همینه. یکی خوب و بد، خوب در مقابل بد، عرض به خدمتتون باید در مقابل نباید، منتها نه خوب و بد قرار دادی که امشب مثال زدم، خوب و بد واقعی که عقل کشفش میکنه. نشونش هم اینه، یه بچه‌ای که به سن 7 سال میرسه وارد دبستان میشه، قشنگ میفهمه. الان معلمین بزرگوار دبستان همون مقطع اول که بچه‌های 7 ساله وارد میشن، عرض منو میشنون، اگه خلاف میگم تصحیح بفرمایید، قشنگ با بچه بشینین صحبت بکنین، اگه نخواد تفره بره قشنگ میفهمی که مال دیگری رو برداشتن چقدر زشته، لوازم تحریر پاکونو بخواد برداره قشنگ میفهمه زشته. من خودم امتحان کردم بارها و بارها با بچه تو این سن صحبت میکنی، مثلا بدونی که بخواد القابش بکنی قشنگ میفهمه مثلا این کاری که کردی درست بود، خودش میگه نه. چرا نبود؟ میگه، قشنگ میگه. یعنی خودش راجع به زشتی کار خودش قضاوت میکنه، از جایی هم یاد نگرفته، فطری بلده. این میشه همون عقل، انواع اقسام هم نداره. خب این شد چهار تا. پس یکی فطری بودن، یکی همگانی و سه تا شد ببخشید، فطری و همگانی بودن، سوم قراردادی و سلیقه‌ای نبودن، این شد سه تا. چهارمیش هم دیشب گفتیم که امشب میخوام تکمیل کنم. چهارمین ویژگی اخلاق اینه که گفتیم خیلی لطف زیبای خداست به ما، که انسان یه رضایت خاطری پیدا میکنه یه عمل اخلاقی انجام میده و یه سکونت و آرامشی پیدا میکنه. یه روایتش هم میخوام امشب براتون بخونم، دیشب مطلبش رو عرض کردم، امشب روایتش هم میخونم از پیامبر اکرم. یه کسی اومد به نام وابسه، وابسه با صاد مینویسن، اومد خدمت پیامبر که بپرسه آقا خوب چیه بد چیه، کار نیک چیه گناه چیه. حضرت دو تا جمله برای هر کدومش فرمودن. ببین این همونیست که ما دیشب گفتیم و امشب داریم میگیم. فرمودن البر مطمئنت الیه نفس، بر یعنی کار نیک، اونیست که نفس به اون کار آرامش خاطر پیدا میکنه، که دیشب مثالاشو زدن، گفتیم اگر ما صاف و صادق برخورد کرده باشیم شب راحت میگیریم میخوابیم، اصلا خودمون نگران نیستیم که چرا این کارو کردم. ولی اگه دروغ گفته باشم، سر کار گذاشته باشم، یه کلکی زده باشم، یه خیانتی خودنی که تو امانت کرده باشم، خودمو میخورم، خودم ناراحتم. این ویژگی اخلاقه، این واقعا لطف خداست. روح ما رو، نفس همون روحه که همون قلبه، نفس ما رو، روح ما رو، قلب ما رو خدا جوری قرار داده که اطمینانش و آرامشش و سکونش به کار خوبه. پیامبر ما فرمودن، این حدیث از اون احادیث بسیار گرانقدره، همه احادیث البته گرانقدره، اینم از اون گرانقدرتریناشه، مطمئنت الیه نفس والبر مطمئن الیه صدر، صدرم سینه است که سینه همون قلبه. این از کلمه اطمینان استفاده کردن، یعنی اون آرامش خاطره. خب اسم چیه؟ اسم با سه نقطه یعنی گناه، ما اسم رو میگیم گناه. الاسم ما تردده فی صدر، تردده، ببینید نقطه مقابل آرامش و اطمینان چیه؟ تردد، میره میاد، یعنی راضی نمیتونم بشم بهش. ببینید این حالت، با خودم نمیتونم کنار بیام، آقا من کلک زدم. ببینید آدمی که کلک میزنه بعد ممکنه به ریشه اون کسی که کلک خوردن بخنده ها، ولی تو دل خودش چیه؟ عذاب وجدان داره. این وجدان همون عقله. وجدان اسم دیگه یه برای نور عقل. همون عقله عذاب میده آدمو، با خودش نمیتونه کنار بیاد. البته یه به اصطلاح پاورقی میخوره، حالا پاورقیش هم میگم، یه شرط داره این. فرمایش پیامبر دو تا جمله راجب بر فرمودن، دو تا جمله راجب اسم، ما تردد فی الصدر و جاله فی القلب. جاله همون جولانه، میگیم جولان میکنه، میره میاد. شما دیدیم مثلا آدم فرض کنید یه نگرانی داره، یه نگرانی داره، اونایی که مثلا فرض کنید بیماری دارن پشت اتاق عمل جراحی، خدایش حالا به اصطلاح شرش رو قسمتمون نکنه، حالا خیرش رو قسمت کنه خوبه. خیرش اینه که مثلا فرض کنید یه مادری میخواد وضع هم بکنه، اون خبر خوشه. ولی پشت در اتاق عمل شاید بودید، تجربه کردید، من خودم تجربه کردم، همه نگرانه. هی نگاه میکنم این مونیتوره، عمل تموم شده نشده، ریکاوری رفته نرفته، زود بپریم از دکتر بپرسیم چی بود، خوب بود، بدخیم بود، خوشخیم، خوب، از این چیزا. این استراب اونجا میبینی. اما کسی که به اصطلاح خیالش راحته، چقدر راحت میشینه. اونایی که مثلا سیگاری هن، هی تون 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 سیگار میکشن. اونایی که نمیدونم با این موبایل مثلا یه جور خودشون رو میخوان آرامش بدن. این تردد فی الصدر جاله فی القلب، میره میاد، میره میاد. اصلا یه جوریه که نمیتونه بیشینه. این جولان قلبی رو بدنش هم اثر میذاره، بدنش هم آرامش نداره. میگه یه دقیقه استراحت کن، نمیتونه، دست خودش نیست، یه چیزی بخور، نه اصلا میل ندارم. این استرابه، این تشویش، این نگرانی، این نشونه اسمه. میبینید پیامبر ما اینجوری تعریف، کاملا هم وجدانیه، کاملا هم وجدانیه. یعنی به خودت مراجعه بکن، ببین راضیت میکنه. وقتی یه جمله هم امیرالمومنین دارن تو نهج البلاغه که خیلی قوغاست، یعنی دیگه مکمل این فرمایش پیامبر اکرمه، که اگر در رابطه با خودت راضی نمیشی، در رابطه با دیگری هم نباید راضی بشی. اگه مثلا بهت یکی دروغ بگه چه حالی پیدا میکنی و خودت چطور دروغ میگی؟ حالا اونو بذارید بعدن بحثشو بکنیم. منظورم اینه که اون ریشه وجدانی داشتنش خیلی مهمه، به شرطها و شروطها. این یه شرط داره، شرطش اینه که مریض نشده باشه آدم، چون ممکنه کسی اینجا واسش اشکال و سوالی پیش بیاد که آقا نه این چه حرفی شما میزنید. ما کسانی رو دیدیم جنایت هم میکنه، دزدی هم میکنه، مال مردم هم میخوره، شب هم راحت میگیره میخوابه، اصلا باکش نی، دزده، مال دزدی رو برداشته، شب هم راحت میگیره میخوابه. جواب ما چیه؟ میگم این آدم مریض شده، این آدم بیماره، بیمار روانیه. چطور بیمار بدنی رو شما ببینید؟ بیمار بدن، مثال بزنم، دیدی آدم از یرقان میگیرن، زردی میگیرن، یا مثلا این همین کرونا یکی از خلاصه آثار و عوارضش اینه که چشایش رو از دست میده. بعد آقا شیرینی میذارن دهنش، حلوا میذارن دهنش، میگیم چیه مثلا؟ اصلا مزه نداره. یا اگه یرقان داشته باشه میگه تلخه، شیرینی میگه تلخه. خب اونایی که سالمن میگن آقا تو مریضی، آدم نرمال شیرینی رو شیرین مییابد، شیرینی رو میچشد، شیرینی رو تلخ نمییابد. آدمی که کرونا گرفته چشایی و بویاییش رو از دست میده. حالا درست خدا به ما این لطفو کرده، ولی ببین با دست خودمون خودمون مریض میکنی. مثل اینکه مثلا یه کسی میفته به خوردن که المعدتو بیتو کل دا فرمون، آقا این شکم خلاصه خانه هر دردی شکمه. کنترل بکنه آدم خوردنش رو، ها خیلی مشکلات حل میشه. یعنی بسیاری از بیماری های بدنی ما مال اینه که درست نمیخوریم، یا به اندازه نمیخوریم، یا میخواییم زیاده روی کنیم، یا بدخوری بکنیم. خب داریم به خودمون ظلم میکنیم، با دست خودمون خودمون مریض میکنیم. این همینه، با دست خودمون روح خودمون رو بیمار میکنیم. چیکار میکنیم؟ هر معصیتی، هر خلاف عقلی، هر خلاف اخلاقی که انجام بدیم، و یه درجه خودمون رو مریض کردیم. کم کم، این یه خطریه ها، خطر جدی هم هست. همونطوری که ذائقه آدم ذائقه بدنی و جسمی آدم تغییر میکنه ها، ذائقه روحی آدم هم تغییر میکنه. این واقعیت، بخوایم یا نخوایم، دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، ذائقه روحی چجوری تغییر میکنه؟ اینکه کم کم آدم از گناه خوشش میاد، کم کم اون عذاب وجدانه چی میشه؟ ابه میره. مثلا دیدین دیگه، میگن آقا روز اولی که مثلا این آقا که الان سر میبره، این آقا که سر میبره روز اول گنجیشک و سر میبریدن جلوش حالش بد میشون، بعد کم کم از گنجیشک به کفتر، از کفتر نمیدونم به حیوان، همجوری پیشرفت کرد، حالا دیگه سر آدم خودش میبره، نه اینکه فقط ببینه باکشم نی، بعدم میره میخوره میخوابه خوش میشه. اون ناپاک حجاج ابن یوسف ثقفی که تو کوفه حاکم شد، گفت هر کی اسمش علیه باید بیانی اینجا ما گردنش میزنیم. اسم علی این نفرین امیرالمومنین علیه السلام و سید الشهدا بود که گرفت اینا رو، کوفیا رو. 20 سال اومد حاکم شد، بعد میگفتش که من سفره رو که پهن میکنم غذا بخوریم، اون موقع بیان گردن اینو بزنی، این که خون میزنه بیرون من لذت میبرم. به این آدم کارش به اینجا میکشه که لذتش این میشه که از گردن کسی خون بپاچه بیرون، وقت این کوفت بکنه اون غذا رو، یعنی اینجوری لذت میبره. خب این آدم آنورماله، این مریضه، با دست خودش مریض کرده خودش. خب این حالا حجاج لعنت الله علیه، حالا ما هم که الحمدلله جز مؤمنین خودمون رو قرار داده، باید مراقب باشیم کونا ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. ادامه دادن، ببینید، تکرار، اصرار، اصرار روی گناه. اصرار یعنی توبه نکنی، این گناهی که کردی توبه نکنی، باکیت نباشه، به قول عوام میگن ککش نمیگزه. اگه کک آدم بابت گناه نگزه، بعد دوباره انجام میده، سه بار انجام میده، بیخیال میشه، اهمیت نمیده. این یعنی مرض، این یعنی بیماری، این یعنی تست کرونای روحی بده، بهش میگن کرونای روحی گرفتی. کرونای روحی بدتر از کرونای جسمی، اون جسمو میندازه کنی، روحو میندازه کنی، کثیف میشه آدم، آلوده میشه روح آدم. وقتی آلوده شد دیگه اون عذاب وجدانه میپره، یارو عوضی جنایت هم کرده، شمر لعین اومده تو مسجد نشسته، میگه خدایا تو میدونی که انی شخص شریف، میدونی من خیلی شریفم، یعنی اینقدر قاطیه، اینقدر مرخصه اصلا از همه چی، خودش این بلا رو سر خودش آورده، خودش خودش رو به اینجا رسونده و میرسه به جایی که آدم از اصلا امر غیر اخلاقی رازیش میکنه، دوزی رازیش میکنه. پس ما این مورد هم داریم تو انسان ها، پس کسی براش اشکال و شبهه نشه که اینی که شما میگین خب مورد نقض داره، نه، مورد نقضش مال مریضاست، ما سالما رو نگفتیم. این شد چهارتا. نکته پنجم تو اخلاق، عرض کردیم سه تا دیگه بگیم انشالله کامل میشه. من سعی میکنم خیلی ساده بگم، ولی در این حال اینه که عرض میکنم دقیقه، اگر عنایت بفرمایید انشالله به درد عملم میخوره. ببینید، اخلاق یک عملیست، یه عمل اخلاقی که میگیم حتما ریشه قلبی باید داشته باشه، یعنی صرفا تظاهری نمیتونه باشه. اخلاق صرفا تظاهر نمیتونه باشه. این که میگم صرفا به خاطر اینکه ظهور و بروز خارجی داره ها، ولی حتما ریشه قلبی هم باید داشته باشه. اینطور نیستش که کسی مثلا ادا دراره، با ادا درآوردن نمیشه کار اخلاقی انجام داد. مثلا فرض کنید ما میخوایم که تکبر نداشته باشیم، تکبر ضد اخلاق، خب تواضع داشته باشیم. تواضع چیه؟ مثلا فرض کنید یکی وارد میشه، آدم پشت احترام کنه. اگه این پشت احترام بکنه ریشه قلبی داره یا نداره، یا اینکه فقط اداست؟ اگه فقط ادا باشه ها، یه بار دو بار سه بار میشه ادا در آورد، ولی همیشه که نمیشه که، یعنی فیلم نمیشه بازی کرد. اخلاق یه چیزیه که فیلمی نی، تظاهری نی، و این حسن اخلاق ها، یعنی کسی اخلاق رو بخواد بهش عمل بکنه باید یه باور درونی و یه باور قلبی پشتیبانی کنه این رفتار خارجی رو. این یه ویژگی خیلی مهمه که مثلا اگر کسی بخواد یه رفتار به اصطلاح خارجی رو صرفا عادت بهش بکنه، صرفا روی عادت، مثل اینا که کوکشون میکنه یه کاری میکنه،
میشه مثلا ربات، همینجوری خود مثلا اختیار نداره، شعور نداره. نه، اخلاق باید از سر فهم و شعور باشه و از قلب طرف ریشه گرفته باشه تو بتونیم بگیم اخلاق. وگه نه، ادای تواضع رو در آوردن تواضع نیست. خدای نکرده اگه من هی پشم احترام کنم، هی پشم بشینم، ولی در قلب خودم خودمو برتر از همه بدونم. مثلا وارد مجلس آدم میشه، گاهی پیش اومده، من خودم تجربه دارم، مثلا یه کسی وارد میشد احساس میکرد که جاش حتما اون بالاست، هر کی اونجا نشسته قصب جای او رو کرده، باید بیاد اونم بچاشو بده به این. این یعنی تکبر، اینو تکبر. یعنی حالا فرض کن لباس بنده با لباس شما فرق داره، دلیل میشه که من اینجا بشینم شما اونجا؟ این که دلیل نشو بگه. ما که نمیدونیم عند الله کی محترم تره، کی آبرومند تره. ای کسی، چون اینو توی روایت هم داریم، ای کسی برای خودش شأنیت قائله، شأن و شؤون قائله که جای من تو مجلس مثلا اینجاست، اونجا نی، من اگه اون دم بشینم دون شأن منه، این یعنی تکبر. خب این تو رفتارم ظاهر میشه، تو رفتارم ظاهر میشه، یعنی ریشه قلبی داره. ولی اگه صرفا کسی ادا در آورد، یعنی خودش رو شایسته این میدونست که همه در مقابلش باشن، اگه توی مجلسی وارد شد همه پا نشن بهش بر میخوره، ناراحت میشه، ولی خودش در مقابل هیچ کسی میگه من پا نمیشم. اگه قلبش اینه ها، اون رفتار خارجیش فقط میشه تظاهر، اون دلاراس شدن و اون بالا پایین شدنش فقط اداست، این اسمش اخلاق. این نکته رو داشته باشیم. اون نکته پنجم، نکته ششم مکمل اینه، مکمل اینه که اینجا میگیم ریشه قلبی باید داشته باشه، توی نکته ششم میگیم که صرفاً قلبی هم کافی نیست، بروز خارجی هم میخواد. یعنی اینطور نیستش که بگم من آقا من یه آدم بسیار متواضعیم، تواضعم به اینه که خودم رو پستر از همه میدونم. حالا اینجا تو پرانتز بگم، خوش به حال اون آدمی که بینه و بین الله خودشو پستر از همه بدونه. والله من آرزو میکنم اینجوری باشم، به قسم جلاله برم بخورم. این دست تعلیم اخلاقی اهل بیت. اگر خدا به کسی این لطفو بکنه خیلی دوستش داره که خودشو پستر از همه بدونه. حقیقتاً ها، حقیقتاً یعنی یه آدم فاسق و فاجر رو من دیدم به خودم اجازه ندم بگم من پیش خدا آبرومندترم، در حالی که من فاسق و فاجر نیستم، فاسق و فاجر نیستم. خدا رو شکر میکنم که فاسق و فاجر نیستم، اما اون مشروب خوراری که دیدم او رو پستر از خودم نمیدونم. چرا؟ میگم شاید او توبه کنه، اون عملش فسقه، اون عملش به هیچ وجه مورد رضای خدا نیست، اون عملش رو خدا ممکنه ببخشه و منو به حال خودم رها بکنه، من بشم بدتر از اون. عمل رو با شخص جدا بکنی، ارزش عمل با ارزش شخص تفاوت داره. ممکنه که عملش بد باشه ولی خودش رو خدا هواشو داشته باشه، مثل خیلی آدمایی که منحرف بودن امام حسین علیه السلام دستشون گرفته آدم شدن. از اون وری یه عده مثلا آدم بودن خدا به حال خودشون ول کرده منحرف شدن. مگه نداریم؟ همه جوریشو داریم. وکیل امام هفتم علیه السلام، وکیل نماینده است، وجوهات رو میمدن به اون میدادن، علی ابن ابی حمزه وکیل امام هفتم علیه السلام. ایشون متاسفانه عشق پول دلش میگیر، برای اینکه پولا رو که نزدش مونده بعد از شهادت امام هفتم علیه السلام، برای اینکه پولا رو بالا بکشه امامت امام رضا رو منکر میشه. ببینید یعنی کفر محض امامت، منکر شدن امامت یعنی دیگه هیچی از ایمان نمونه واسه آدم، کفر محض. یعنی ببینید آدم در معرض به خاطر پول بعدالا بهش بگن آقا پول مگه ارزش داره، میگه نه، ولی خودش آدم میبازه متاسفانه. یعنی این که خدا بالاخره کیو دستش میگیره کیو نمیگیره که ما نمیدونیم. پرانتز بسته، پرانتز این بود که خودم پستر بدونم. اگه واقعا خودم پستر میدونم هیچ تو عملم ظاهر نمیشه، این امکان نداره، این امکان نداره. یعنی صرفا نیت اخلاقو درست نمیکنه. منظورم اینه، ویژگی ششم اخلاق اینه که صرفا قلبی نیست. بالاخره این امور قلبی یه بروز خارجی هم داره دیگه، یا به اصطلاح این مثال مثبتش شد، مثال منفی حسادت. آقا از اون چیزایی که ام المصائب حسادت. حسود اون کسی است که تو دلش همجوری به استراق به خودش میپیچه که چرا فلانی بالاتر از منه، یه چیزی مثلا او داره که من ندارم، از این ناراحته که چرا او برتری داره، یه فضیلت رو برتری داره، این رنجش میده، این میشه حسادت. خب این یه امر درونیه، بالاخره به خود و نخواد این یه بروز میکنه، یه جایی به اصطلاح بروز میکنه، یه جایی لو میده خودشو، یه جایی یه کلمه میگه، یه رفتاری میکنه که نشون میده آدم حسودیه. میدونه این ویژگی پنجم و ششم که گفتم مکمل همه. تو پنجمی گفتیم که با ادا در آوردن نیست، ریشه قلبی داره. تو ششمی میگیم که صرفا قلبی هم نیست، تواضع و خود رو پست‌تر دونستن قلبی اگه باشه بالاخره بروز میکنه. اصلا نمیشه، ببینید نمیشه کسی متکبر نباشه، متواضع باشه و رفتارش نشون نده. مثلا اونجایی که باید به دیگری احترام بذاره، اگه آدم متواضع خب باید احترام بذاره دیگه. اگه بنده بشینم همینجوری پامو دراز بکنم بعد یه بزرگواری وارد بشه، مثلا من انگار نه انگار هیچ تکونی هم به خودم ندم، خب این رفتار میشه رفتار متکبرانه. این نشون دهنده که پس من یه مقدار کبر دارم، خدای نکرده. اگه هیچی کبر نباشه این رفتار از من سر نمیزنه. اینو خوب عنایت بکنید عزیزان که این دوتا ویژگی که میگم خیلی قشنگ همدیگر رو کامل میکنه، یعنی هم قلبیه اخلاق، هم قلبیه، هم به اصطلاح میگن جوارحی یعنی خارجی، یعنی تو رفتار خارجی خودشو نشون میده. اگه بخواد صرفا خارجی باشه میشه ادا در آوردن، نمیشه اخلاق. اگه بخواد صرفا نیت، بخوا نیت، آقا بنده خیلی آدم با اخلاقیم، فقط خودم با اخلاق میدونم، حالشون به هم بخوره همه از من، خب این که اخلاق نشد. اخلاق میگه مش آن است که خود ببوید، یعنی اتروبوش میاد بیرون. اگه واقعا ریشه قلبی داره تظاهر خارجی هم داره، بروز و ظهور خارجی هم داره، بوش در میاد. اگه مثلا بنده میگم آقا من هش درون نگاه میکنم آقا من چه مشکل اخلاقی دارم، اما از زن و بچه هم میپرسن میگن آقا این پدر ما رو در میاد تو خونه، ما اصلا امنیت نداریم، وارد که میشه عذاب میگیریم، خب این معلومه اخلاق نداره دیگه. اتفاقا اخلاق و حسن خلق همون چیزاییست که دیگران باید گواهی بدن، دیگران باید گواهی بدن. یه موقع بعضی ها از دنیا میرن، من واقعا گاهی افراد اینجوری میبینم، یکیش ابو زوجه خود ما بود، خدا رحمتش کنه، چند سال از دنیا رفته، خدا این شب جمعه همه این محبین اهل بیت رحمت بکنه و از این مجلس سید الشهدا به ارواح همشون ثواب نائل بکنه. وقتی بعضی ها از دنیا میرن مثل مرحوم ابوزوجی ما، همه میگفتن که عجب اخلاقی، هیچ کسی ازش بد اخلاقی و بد رفتاری نیده بود. این خیلی توفیقه، اینی که گواهی دیگران به خصوص نزدیکان ها، اون نزدیکان، اونایی که بیشتر با آدم تماس دارن، اونایی که کم آدمو میبینن ملاک نی. ممکنه اون موقع که آدمو دیدن آدم خودشون اونجوری درست کرده، تصنعی یا اخلاق خوب و خودش نشون داده. آخه ما ها اینجوری هستیم که نقاط ضعف آدم اینه، در مقابل غریبه ها قیافه میگیریم که مثلا بد نشه، مراقب رفتار ما هستیم، در مقابل خودی ها وا میدیم، ول میکنیم، انگار که اونا آدم نیستن. اتفاقا اخلاق از تو خونه است، از تو نزدیکان. معروفه میگم، تو علما میگن اگه علما کسی مثلا اهل بیتش بهش اقتدا کردن اون معلوم میشه عادله، مسجد یا اقتدا بکنن ملاک نی. خود زن و بچه‌ش بهش اقتدا میکنه اینا میکنن. اونا توی اندرون یه چیزایی میبینن، ممکنه بیرونیا نبینن، چون بیرونیا بالاخره آقا رو صاف و صوف میبینن، ولی اونی که آدم یهو میخواد راحت باشه، اونجایی که میخواد راحت باشه اخلاق رعایت میکنه یا نه، یا توهین میکنه، یا تندی میکنه، یا داد میزنه، یا عصبانی میشه. ببینید مثلا میگه چه اخلاق خوبی، چه اخلاق مثلا نرمی، چقدر آدم بردباریه، اما نمیدونن که این یه شمریه برای خودش. مثلا یه جاهایی علیاذ بالله شم چون شده مظهر بد اخلاقی. دیشب هم گفتم خدمتتون یه نکته لطیفی بود، اونی که آخر عرض دیشبمون گفتیم، و اون این بود که دشمنان ائمه، اینو یه بار دیگه میگم چون به دل خودم خیلی نشسته این جمله، دشمنان ائمه وقتی میخوان ائمه رو بدنام بکنن میان رذایل اخلاقی رو به دروغ نسبت میدن به ائمه. یعنی انقدر اخلاق یه امر مقدسیه، برای اینکه میگن امیرالمومنین علیه السلام علیاذ بالله آدم منحرفی بوده، مثلا میان میگن از خود راضی بوده، میان میگن متکبر بوده، مثلا. یعنی از این که این رذیله اخلاقی بده میخوان امیرالمومنین رو محکوم بکنن. این نشون دهنده ارزش ذاتی اخلاقه که این اخلاق معیاره واقعا. حالا ما هم تو خودمون الحمدلله این هست که مثلا یکی اخلاقش مثلا مرخصه، مثلا میگیم این شم که از زبان من در اومد مثلا یه شمره، حتی شم خیلی پست‌تر از محبین اهل بیت اصلا قابل مقایسه نیست، این معلومه، ولی اخلاقش میگیم اخلاق اینجوریه، یعنی خشنه، یعنی بیرحمه. مرحوم آشخباس قومی یه جمله داره تون بیت الاحزانش که خلاص شم لعنت الله علیه اومد در دیگه عرضم رو تموم کنم بریم مقدمه ذکر مصیبت، وقتمون هم پایانه، که عرض خدمتتون هنوز سید شهدا علیه السلام زندن، هنوز جان در بدن دارن، هنوز دارن میبینن، هنوز خیمه و اصحابشون و اهلشون دارن نظاره میکنن. شم لعنت الله از صبح میخواست خیمه ها رو با آتیش بکشن، از صبح، صبح یعنی بعد از طلوع، مثلا شاید 6 و 7 صبح. خب نذاشتن، اول خود سید الشهدا تذکری بهش دادن، دست کشید. ولی این عصری، این بعد از ظهر که دیگه سید الشهدا علیه السلام توان دفاع از حرمش نداشت، اون اومد آتیش بزنه به خیمه ها، که مرحوم آشخباس قومی توی بیت الاحزان نقل میکنن که یکی از همون رفیقای شم، از همون همپولی که خودش بهش تذکر داد که بابا هنوز ابی عبدالله علیه السلام، حالا اونا که نمیگفتن ابی عبدالله، هنوز آقا زنده است، حیا کن. مرحوم آشخباس میگه شم با همه بی حیایش حیا کرد، ولی اون نامردی که آتیش آورد در خونه حضرت زهرا سلام علیها، اون به اندازه شمرم حیا نداشت. شم یه جو حیا داشت، در اندازه یه جو که تا ابا عبدالله زنده است حمله نکنه، ولی اون نامرد و اون خبیث اینم نداشت. نه اینجوری بودن، همه اخلاق با همه ضد اخلاق تو عاشورا روبرو هم قرار گرفتن. و شما همین کافیه که صحنه عاشورا رو یه بار بازخوانی بکنید که اخلاق بزرگواری ها رو ببینید و اون بد اخلاقی های این خبیث ها رو هم ببینید. خودش گواهی میده برای همینی که ما الان توی بحثمون دنبال میکنیم. چون شب جمعه است، یه روایت دارم میخواد برای شما بخونم. آرزوی همه ما اینه که شبهای جمعه اینجا نباشیم، یه جا همه دلها یه جا جمعه تو شبهای جمعه که میشه. و این شب جمعه، شب جمعه سوم این محرم است که خیلی ها امسال محروم شدن و شدیم از زیارت ابی عبدالله علیه السلام. صفوان جمال که از کسانی است که زیارت عاشورا رو نقل کرده از موسی علیه السلام، میگه که توی کامل زیارات این حدیث که من امروز دیدم نوشتم برای شما بخونم، حضرت امام صادق علیه السلام ذکر زیارت ابی عبدالله رو کردن. صفوان پرسید که تزور و حجوال تو فداک، جانم به فدای شما، زیارت میکنی جدتون رو؟ فرمود کیف لا ازوره. روایت سنگینه ها، بندم عقلم نمیرسه، میخونیم حالا ببینیم چی میفهمیم ازش. کیف لا ازوره، چجور زیارت نکنم ابی عبدالله رو؟ والله یزوره فی کل لیلت جمعه، خدا زیارت میکنه ابی عبدالله. خدا اصلا میفهمیم یعنی چی؟ یه به تو من ملائکت الهی، خدا حبوط میکنه. حالا اینجا تو پرانتز بگیم چاره ای نداریم، خدا که جسم نیست، العیاذ بالله. خب اینجوری معنا میکنه معمولا علما، یعنی رحمت خدا نازل میشه. وقتی که بخون بگن این رحمت اصلا حد و حصر نداره، اصلا نمیشه گفت چه رحمتی، اون وقت اینجوری شاید تعبیر بکنه. ول انبیاء، شبهای جمعه، کل لیلت جمعه، هر شب جمعه انبیاء الهی همه به صف میکشن، به تعبیری که در زیارت نیمه شعبان داریم، یستأذنون الله فی زیارته، یعنی بعد خدا اذن بده. مگه زیارت ابا عبدالله همینجوری مفتی بدون اذن که نمیشه که؟ خدا به انبیاء اذن میده، به اوصیا یعنی 124 هزار تا پیغمبر خدا شبهای جمعه با اذن خدا میان به کربلای معلا، و محمدان صلی الله علیه و آله افضل الانبیا، و نحنو افضل الاوصیا، توی انبیا افضلشون سیدشون پیامبر اسلام است و ما که اوصیای پیامبر خاتمی افضل اوصیاییم، یعنی همه هستی. چه خبره کربلا؟ شما به همه اینا اضافه بکنید وجود مقدس مادر عبدالله علیه السلام، صدیقه طاهره سلام علیها رو. همه تون داستان اون ملا عباس چاوش رو شنیدین، من فقط یه تیکش رو عرض میکنم که کوبیدن یه منزلی کربلا رسیدن، دیدن که اگه بخوان با بارو بندیلشون برن نمیرسن به حرم، شب جمعه رو دست میدن. گفتن بذاریم هم تو کاروان سرا بریم حرم زیارت کنیم. رفتن توی حرم، اونجا ملا عباس چاوش بهش میگونه، چاوشی میکرد همه رو میورد کربلا. گفتن یه چیزی برای ما بخون. گفت دفترچه هم وا کردم، دیدم که شعرهای مربوط به حضرت علی اکبر علیه السلام اومد توی حرم. این شعرها رو خوندم، خیلی سخته در حضور ابا عبدالله مصیبت علی اکبر رو خوندن، خیلی سخت. میگه خوندیم و گریه کردن کاروانی ها و برگشتیم و خوابیدیم دیگه، جا نداشتیم تو کربلا، برگشتیم و کاروان سرا خوابیدیم. خواب دیدم یه آقایی که وقتی رفتم به استقبالش فهمیدم که وجود مقدس خدا ابا عبدالله علیه السلام. چند تا نکته به من گفتن، یکیش این بود که مولا عباس من اومدم به استقبال شما، ولی تو این دفعه شب جمعه توی حرم از علی اکبر دیگه نخون. اون وقت اینجوری شایعه و گفته میشه که شایدم بی دلیل نباشه که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به زیارت قبر فرزندشون رفتن، ایشون تحمل شنیدن مصیبت علی اکبر رو نداره. من دلم امشب رفت به آستان مقدس علی اکبر علیه السلام. با اینکه تو این ایام معمولا ما ذکر مصائب کاروان اهل بیت تو توی کوفه میکنیم و باید بکنیم، ولی یه ذکری از این فرزند ارشد ابا عبدالله بکنیم، انشالله به هممون عنایت بکنه. زیارت ابا عبدالله و زیارت خودش رو تو همین ماه محرم و صفر انشالله تو اربعین یا اوالی اربعین قسمت همه ما با عافیت کامل بکنه انشالله، و همه مریض ها بیماران هم امشب شفا بگیرن از ارادتمندان به علی اکبر علیه السلام. باور بفرمایید من یعنی به خودم به این رسیدم، هیچ مصیبتی روز عاشورا به اندازه مصیبت علی اکبر دل امام حسین علیه السلام رو خون نکرد. با اینکه قمر بنی هاشم علیه السلام وقتی افتادن فرمود الان کمرم شکست، یعنی کمرم شکست و اونجا گفتن، ولی مصیبت علی اکبر چیز عجیبی بود. عبارت لحوف اینه: لما لم یبق معه سوا اهل بیت. اصحاب همه رفت، خیلی با وفا بودن، اجازه ندادن که هیچ کنون از اهل بیت برن. اولین نفر خرج علی ابن الحسین علیه السلام و کان من اسبه الناس وجهن و احسنهم خلقن. از همه شون زیباتر بود، از همه مردم زیباتر و از همه شون خوش اخلاق تر بود. استأذن اباه فی القتال، اجازه گرفت از پدرش که بره به جنگ، برخلاف حضرت قاسم ابن حسن که شنیدید سخت اجازه دادن و خیلی برای ابی عبدالله مشکل بود، اما راحت اجازه دادن به این فرزندشون. اما نظر الیه نظر آسن من، یه نگاه نومیدانه ای کرد، معطل نکردن، گفتن علی برو. اما وقتی رفت یه نگاه نومیدانه ای کردن، ارخا عینه، چشاشونو انداختن پایین که این بچه رو نبینن. بنا به نقل صحیح شاید مثلا 27 سال داشتن وجود مقدس علی اکبر. بکا، گریه ابی عبدالله اینجا در آمد، دست به دعا بلند کرد: اللهم اشهد فقط برز الیهم غلامون اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک. خدای شاهد باش یک جوانی رفت به سوی اینها، شبیه ترین مردم در خلق و خو، در خلقت و در گفتار به رسولت بود و کنا اذا اشتقنا الى نبیک، هر موقع مشتاق می شدیم که پیغمبرت رو ببینیم، نظرنا الیه، به او نگاه می کردیم. بعد با صدای بلند فریاد زد که یبن سعد قطع الله رحمک کما قطعت رحمی، همونطوری که رحم من رو قطع کردی از این فرزندم خدا رحمتو قطع بکنه. رفت علی اکبر، علی ابن حسین علیه السلام، قتال شدیدی کرد، خیلی از این نامردها رو به هلاکت رسون. رجع الى ابیه، برگشت به سوی پدر، یا ابت العطش قد قتلنی، بابا عطش منو از پا در آورده، ثقل الحديد قد اجهدنی، هل الى شربت من الماء سبیل، آب طلب کرد. که ابی عبدالله تو بعضی نقلا داره که زبانشون رو در آوردن، خشک تر از علی بود، انگشترشون رو دادن گفتن بگذار توی دهانت و برو، ما اسرع ما تلقا جدک محمدن صلی الله علیه و آله، به همین زودی جدت رو ملاقات میکنی که تو رو سیراب میکنه. رفت دیگه ابا عبدالله خبر نداشت که چه شد، یک حدید صدای فرزندش بلنده که یا ابتا علیک السلام، هادا جدی یقرؤک السلام، جدم رو فرمودی میبینم، دیدم به من به شما سلام میرسونه و یقول میفرماید اجل القدوم علینا ثم شهق شهقتن، یه ناله ای زد و افتاد، جا الحسین، آمد ابی عبدالله، حتی وقف علیه، استاد بر بالای سر این فرزند و وضع خده علی خده، گونه به گونه او گذاشت. اگر زینب کبری تو بعضی نقلا داره که به داد برادر نرسیده بود، معلوم نبود ابی عبدالله علیه السلام اونجا بتونه سالم بلند بشه. بعد این بدن علی اکبر تو بدن شهدای ویژگی داشت که نیست اسب علی اکبر ایشونو برد طرف دشمن، هر کی هر چی داشت با شمشیر و نا قطعوه و اربن اربا کردن، بدن رو که میخواستن بلند بکنن نمیشد، لذا گفتن جوانان بنی هاشم بیایی که علی را به خیمه برگردونیم. خدایا تو این شب جمعه به گریه های ابی عبدالله علیه السلام تو رو قسم میدیم، امر فرج امام زمان رومون رو همین امشب اصلاح بفرما، توفیق یاری اون عزیز رو در زمان غیبت و ظهورش به همه ما عطا بفرما. صلواتی علیه.